ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد تهران شد. تیم‌های جستجو در حال بررسی نقاط مشکوک به گورهای جمعی در تکریت هستند. نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش برای تصمیم گیری در مورد پیوستن به ائتلاف ضد حوثی‌ها عجله‌ای ندارد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، رؤسای جمهوری دو کشور پس از مراسم رسمی نخستین دور از گفتگوهای خود را درباره مسائل مورد علاقه طرفین و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام دادند. رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش از سیاست‌های منطقه‌ای ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود این سیاست‌ها کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. در پی این اظهارات، شماری از نمایندگان مجلس خواستار لغو سفر اردوغان شده بودند. چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی بر شهر تکریت، گودبرداری در 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد، از روز دوشنبه دیروز آغاز شد. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق قرار دارد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در جوان 2014 پس از حمله به پایگاه سابقاً آمریکایی اسپایکر که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتاً شیعه ارتش عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌های از این کشتار را در اینترنت منتشر کرد. دومین روز از جلسه فوق‌العاده پارلمان پاکستان برای تصمیم گیری در مورد پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن روز سه‌شنبه برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه پارلمان گفت که برای تصمیم گیری در این موضوع عجله‌ای نیست و به باور او سایر کشورهای مسلمان به نتیجه خواهند رسید. روز دوشنبه در نخستین روز از این جلسه وزیر دفاع پاکستان خبر داده بود که عربستان سعودی خواستار پیوستن ارتش پاکستان به این ائتلاف شده است. وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه راهی اسلام آباد می شود تا در مورد بحران یمن با مقام‌های پاکستانی گفتگو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در جلسه غیر علنی مجلس حاضر شدند و در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان به نمایندگان مجلس توضیح دادند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. وزیر خارجه روسیه از تفاهم گروه 5 به اضافه 1 و ایران پیرامون چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای حمایت کرده و تأکید کرده است زمانی که توافق نهایی سرانجام اجرا بشه، اطمینان کامل از ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران به دست خواهد آمد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که لغو تحریم‌ها علیه ایران به نفع روسیه هم هست و در توافق 5 به اضافه 1 و ایران تمام ملاحظات مسکو در نظر گرفته شده. گزارش در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
Сергей Лавров, وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه بسیار بلند با روسیه سیودنی که بخش اعظم آن به توافق هسته‌ای با ایران اختصاص یافت، نگرانی‌های اسرائیل که گویا این توافق به افزایش رقابت‌های تسلیحاتی میان چمد را بی‌اساس خواند و افزود روسیه به عنوان عضو گروه 5 علاوه 1 معتقد است در صورتی که توافق جامع با ایران اجرایی شود، ایران به کشوری تبدیل خواهد شد که بیشترین بازرسی و کنترل در مورد برنامه اتمیش اعمال می‌شود. لاوروف همزمان به پیشبینی عربستان سعودی که کشورهای خاورمیانه در پی توسعه برنامه‌های اتمی خود خواهند بود اشاره کرد و افزود که روسیه حامی طرح‌های انرژی صلح‌آمیز اتمی است و برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های اتمی در این کشورها آمادگی کامل دارد. وی تأکید کرد رکتور اتمی بوشهر و رکتورهای جدیدی که قرارداد ساختن با ایران منعقد شده تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و همکاری روسیه و ایران در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد. وی تشریح کرد که لغو تحریم ها علیه ایران به نفع روسیه است، زیرا به تهران اجازه خواهد داد بدهی هایش به روساتوم را تسویه کند تا به گفته وی بالاخره بودجه روسیه بتواند از درآمدهای میلیاردی در این بخش استفاده کند. لاوروف همچنین تاکید کرد که روسیه از رقابت با ایران در بازار نفت و گاز حراسی ندارد. کنستانتین مارکین، کارشناس امور بین الملل، بر این باور است که روسیه در مذاکرات 5+1 با ایران منافع خود را از یاد نبرده.
Конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы прекрасно знаем,
اکنون امید جامعه جهانی نسبت به حل مسئله اتمی ایران بسیار بیشتر از گذشته است. از سوی دیگر تمام مذاکره کنندگان در کنار مسائل اتمی سعی می‌کنند مسائلی را حل کنند که بسیار فراتر از چالش اصلی است. از جمله روسیه به دنبال آن است که حتی در صورت همگرایی تهران و غرب موقعیت انحصاری خود در همکاری اتمی با ایران را تضمین کند. مقامات روس علناً میگویند که تنها به این شرط مسئله هسته‌ای ایران حل خواهد شد.
وزیر خارجه روسیه در بخش دیگر از مصاحبهش برخی جزئیات مذاکرات هفته گذشته لوزان را افشا کرد و از جمله گفت که این دور از مذاکرات به آن دلیل به درازا کشید که کشورهای غربی می‌خواستند اکثر جزئیات توافقاتی را پیش از ضرب الاجل نهایی در اوایل تابستان مشخص کنند، اما آمادگی نداشتند ایران نیز درباره زمان لغو تحریم‌ها از آنها درخواست جزئیات کند. به گفته لاوروف، چند روز به تلاش غربی‌ها برای تحت فشار گذاشتن ایران و سرپیچی از خواسته این کشور اختصاص یافت. او افزود که تمام مطالبات روسیه در همان اوایل مذاکرات در نظر گرفته شده بود. ایگور کاسیوکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که روسیه در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران چندان صادق نیست.
Целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить позитивный старт.
Русия برای توفیق مذاکرات با ایران کوشش کرده و حتی به رغم روابط پرتنش با آمریکا برای حل این مسئله با واشنگتن همراهی کرده. اما نباید فراموش کرد که تا 2 سال پیش مذاکره کنندگان درجا می‌زدند و تنها پس از آغاز مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران این روند پیشرفت داشت. طبعاً دیپلمات‌های روس هیچگاه اذعان نخواهند کرد که اصلی ترین عامل در تغییر موضع ایران تحریم‌های غرب بود. در حالی که روسیه اکنون هدف تحریم‌های غرب است، حل مسئله هسته‌ای ایران مشکلات فراوانی برای روسیه ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل وقتی دیپلمات‌های روس توافق هسته‌ای را تحسین می‌کنند، نمی‌توانم این فکر را از ذهنم بیرون کنم که آنها ممکن است همچنان یک کارت پنهان را در آستین داشته باشند.
پرسپکتیو اورگولیرونی دانی سیتواسی.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبهش خاطر نشان کرد که مذاکرات با ایران تکمیل نشده و نهایی کردن توافق جامع مسئله است دشوار و پرچالش که مخالفان بسیاری دارد. ایران و 5+1 پنجشنبه گذشته درباره چهارچوب توافق جامع هسته‌ای به تفاهم رسیدند و اکنون 3 ماه فرصت دارند که این توافق را نهایی کنند. در صورت دستیابی به این توافق، ایران موظف است در ازای لغو تحریم‌ها برنامه اتمی خود را محدود کند. Анна Райская, Радио Фарда.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ساعت 18:08:45 است به وقت ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. گروه جیش العدل دوشنبه شب با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر مسئولیت حمله به 8 مرزبان ایرانی را در همان روز دوشنبه در مرز ایران و پاکستان بر عهده گرفت. در این حمله این 8 مرزبان کشته شدند. در همین حال نماینده چابهار، کنارک و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر از احضار سفیر پاکستان توسط وزارت خارجه ایران در رابطه با حادثه روز دوشنبه خبر داده است. گزارش در این باره از سپیده بهکام.
گروه جیش العدل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که گردان عبدالملک ملازاده این گروه به دو خودروی شاخه عملیاتی نیروی انتظامی ایران مرساد حمله کرده و 8 مرزبان ایرانی را در این حمله کشته است. گروه جیش العدل همچنین در حساب کاربری خود در توییتر تصاویری از این عملیات به همراه اسلحه های نیروهای مرساد را که به گفته این گروه به غنیمت گرفته شده بود منتشر کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم دوشنبه شب در گزارشی نوشت که نیروهای مرزبانی ایران در منطقه نگور واقع در چابهار در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلحی که از داخل پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند درگیر شدند. بر اساس این گزارش افراد مسلح در ساعات اولیه کمین 3 افسر و درجه دار و 4 سرباز را با شلیک RPG و 1 نفر دیگر را با شلیک تک تیرانداز کشتند. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی به خبرگزاری ایرنا گفته که افراد مسلح پس از درگیری به آن سوی مرز و به سمت پاکستان گریختند. گروه جیش العدل نیز اعلام کرده که هیچ آسیبی به اعضای این گروه عملیاتی وارد نشده است. در همین حال خبرگزاری قوه قضاییه ایران میزان از قول محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نوشته که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ایران به دنبال دستگیری و برخورد قاطع با عوامل حادثه روز دوشنبه هستند. روز دوشنبه و تنها ساعاتی پیش از این حادثه، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده بود که طی عملیاتی یک تیم به گفته او تروریستی در ارتفاعات منطقه قصرقند و نیکشهر در جنوب شرقی ایران منهدم شده و در این رابطه 2 تن زخمی و شماری نیز دستگیر شدند. آقای پاکپور در همین حال به خبرگزاری ایسنا گفته بود که منطقه جنوب شرقی ایران به طور کامل از وجود به گفته او اشرار و تروریست‌ها پاکسازی شده است. در همین حال باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است نیروهای امنیتی فعالیت‌ها و حرکت‌های افرادی که او آنها را تروریست‌ها خوانده در منطقه جنوب شرقی ایران زیر نظر دارند.
و اما یک پناهجوی ایرانی در استرالیا پس از 40 روز اعتصاب قضا در حالی که وضع جسمی او رو به وخامت گذاشته بود به اعتصابش پایان داد و پیش از او هم یک ایرانی دیگر چنین اعتصاب قضایی کرده بود. و اما به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر مهاجرت استرالیا گفته است که این اعتراض ها تأثیری بر قوانین مهاجرپذیری این کشور ندارد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که سعید حسنلو پناهجوی 25 ساله ایرانی به اعتصاب قضایی 40 روزه خود پایان داده است. او که به دلیل وخامت وضع جسمی در روزهای اخیر به بیمارستان رویال پرت منتقل شده به گفته این مقام استرالیایی پس از شکستن اعتصاب قضا و صحبت با مسئولان اداره مهاجرت و تیم پزشکی حال او رو به بهبود است. اما پیتر داتون در گفتگو با رسانه‌های استرالیایی تصریح کرده که این گونه اعتراض‌ها تأثیری در سیاست مهاجرپذیری دولت استرالیا ندارد و در بخش دیگری از صحبت خود نیز افزوده که اعتصاب این پناهجوی ایرانی تغییری در اصل موضوع نمی‌دهد. اصل موضوع آن است که به گفته آقای داتون تصمیم اداره مهاجرت استرالیا آن بوده که این پناهجوی ایرانی واجد شرایط پناهندگی در این کشور نیست و نمی‌تواند در استرالیا بماند. بر اساس گزارش سازمان دفاع از پناهجویان در استرالیا، همکنون 45 پناهجوی ایرانی در این کشور در بازداشت نامحدود به سر می‌برند، زیرا آنها پس از پذیرفته نشدن درخواست پناهندگیشان حاضر به بازگشت به ایران نیستند. سعید حسنلو در سال 2010 وارد استرالیا شد. اداره مهاجرت در آخرین بررسی تقاضای او را نپذیرفت. او که به دین مسیحیت گرویده، نگران از اینکه به ایران بازگردد و تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرد، دست به اعتصاب قضا زده است. سعید حسنلو آخرین بار به بازداشتگاه پناهجویان در جزیره کریسمس منتقل شده است. بازداشتگاه‌ها یا اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر استرالیا چند سالی است که به دلیل درگیری‌ها و خشونت و مرگ در آن مورد توجه رسانه‌های جهان است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت یافت که در سال 1393 2 پناهجوی ایرانی بر اثر خشونت و درگیری‌ها در یکی از این اردوگاه‌های جزیره‌ای کشته شدند. به دنبال آن، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل در آبان ماه سال گذشته شرایطی را که دولت استرالیا برای پناهجویان در این جزایر برقرار کرده، مصداق تنبیه بی‌رحمانه، غیرانسانی و غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که استرالیا کنوانسیون مبارزه با شکنجه را در سال 1989 میلادی امضا کرده و ملزم به اجرای آن است. آنگونه که ایان رینتول از ائتلاف برای اقدام به سود پناهجویان به خبرگزاری فرانسه گفته است، از سال 2013 بر اساس قوانین جدید مهاجرت در استرالیا، کسانی که با کشتی یا قایق وارد این کشور می شوند مستقیما برای دوران نامحدودی به جزایری همچون پاپوا، گینه نو و یا ناورو فرستاده می شوند.
و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما.